أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. خب ما رسیدیم به ثمره بحث زد، و آی مظفر هم 4 متن از مواطن ظهور ثمره زد رو مطرح کرد و هم فرمودن که برای اینکه کسی اینجا قائل به ثمره بشه، 2 تا مبنا رو باید بپذیره، و اگر این 2 رو نپذیره نمیتونه قائل به ثمره بحث زد بشه. خب مبنای اول رو ما خوندیم و از او بحث کردیم. مبنای اول میگفت که زمانی شما میتونید قائل به ثمره بشید که قائل بشید نهی، مطلق نهی، حتی نهی غیری باعث فساد عبادت. یعنی اگر نهی غیری یا نهی نفسی به عبادت بخوره، قطعا عبادت فاسد. و مضافه فهمود مختار ما هم همینه و ما همین رو قبول داریم و پذیرفتیم، و نهی غیری رو طبعا یا نفسا ما موجب بطلان میدونیم، که حالا در بحث بعد از اجتماع امر و نهی به اون هم خواهیم رسید. دومین مبنایی که مرحوم مظفر فرمودن باید اینجا فرد بپذیره برای اینکه وارد به این بحث بشه، بحث اینه که باید بپذیره که صحت عبادت و عبادیت عبادت متوقف بر وجود امر فعلی نیست. یعنی شما لازم نیست برای عبادیت عبادت قصد امر کنید، امر هم نباشه عبادیت عبادت اتفاق میفته. این رای مظفر یادتون باشه کجا اولین بار مطرح فرمودن؟ در بحث مقدمه واجب. اونجا هم ذیل بحث این که چطور ما طهارات ثلاث رو میخوام عبادیتشون رو درست کنیم، بعد از اون که اون 5 مرحله رو توضیح دادن، اون سختی که افتاده بودن توش اون افراد برای اینکه بتونن یه امری دست و پا کنن برای طهارات ثلاث، رای مظفر فرمود اصلا امری ما نیاز نداریم، قصد امتثال امر اصلا ملاک عبادیت عبادت نیست، صرف ارتباط، محبوبیت، اتصال این فعل مأمورون به مولای میتونه عبادیت عبادت رو درست کنه. بله، فرق اون ایشون فهمود فرق توسلی و تعبدی تو این نگاهی میشه که تعبدی ها توقیفیه، مولا گفته در کدوم شرط هست عبادت بودن شرط و تقرب جستن به من شرط. فرقشون اینه، این فرقشون از جانب مولا داره میاد و او داره توضیح میده، توقیفی است، شرعی است فرقه اینها. لذا ایشون فهمود که حتی به توسلیات هم میشه تقرب جست، مگر اونجایی که ایشون فهمود تشریع محرم باشه. یعنی شما قصد کنی که چیزی که درش که چیزی که عبادت نیست رو تبدیل به عبادت کنی من قبل نفسک، که اون میشه بدعت و حرامی که باز محل بحث ما نیست. آقای مظفر فهمود که اینجا میفهمود که این رو بعد اینجا بپذیریم برای ثمره. چرا؟ چون ایشون فهمود من وقتی که دارم میگم 2 واجب، 2 امر به 2 واجب اینجا دارم و یکیش برای مولا ارجحه، معناش این نیست که، معناش این است که اون امر مرجوح رو فعلا مولا به فعلیت نمیرسونه، اون رو نمیخواد الان، اون مرجوح فعلا مأمورون به مولا نیست، لذا امری به مرجوح نداریم. یعنی اگر شما گیر کردید بین ازاله نجاست و صلات، فعلیت امر صلات فعلا زمانی که امر ازاله نجاست فعلی هست از بین رفته و امر به صلات فعلیت نداره. خب حالا اگر اینجا کسی قائل به این شد که شرط عبادیت عبادت امره، توی این حالت هرگز نمیتونه امتثال صلات کنه، چه نهی از زد رو قبول کرده باشه در بحث زد چه نکرده باشه، چون در هر دو حالت صلات ما امری نداره، و چون امر نداره اصلا نمیشه به جا آوردش با مبنای این که قصد امتثال امر لازمه ها. اما اگه نه، اگه همین مبنا رو بپذیریم که آقا صحت عبادت متوقف بر امر فعلی نیست، اینجا من صلات ولو الان امر فعلی نداره، صلات عبادیتش سر جاشه و من میتونم به جا بیارمش، یعنی شأنیت امتثال پیدا کرد صلات. توی زمانی که ما میگفتیم قصد امتثال امر شرطه و وجود امر فعلی برای عبادیت عبادت شرطه، شأنیت امتثال نداشت صلات، حالا چه قائل به نهی از زد میشدیم چه نمیشدیم. اما وقتی که این رو گذاشتیم کنار، صلات شأنیت امتثال پیدا میکنه. حالا میتونیم بحث پیش بیاد که آقا اگر قائل به نهی از زد بشویم، نهی از زد اگه اون زد عبادی باشه، نهی از عبادت موجب بطلان عبادته، پس اگر ما قائل به زد بشیم باید بگیم اون زدهایی که عبادی هستن باطلن از جهت فقهی، و اگر نه قائل به نهی از زد نشیم میگیم نه میتونه صلاتش رو بخونه و همون قصد تقرب توش کافیه و ثمره ظهور پیدا میکنه. یه بار دیگه این دوتا شرط شرط ظهور ثمره بود. خب آقای مظفر میفهمد که واقع مطلب هم همینه و ما هم قبول نداریم که مولا برای اینکه عبادیت عبادت درست بشه امر فعلیت امر رو شرط دونسته. نه، فعلیت امر شرط نیست، صرف ارتباط و اتصال به مولا همین کافیست برای عبادیت عبادت. همون بیانی که ایشون در خدمت شما که عرض کردم از کنم در طهارات ثلاث فرمود و فرمود هم که با ادله هم سازگارتر. ببینید الثانی ان صحت العبادت و التقرب لا يتوقف على وجود الامر الفعلی بها. صحت عبادت و صحت تقرب نیاز به امر فعلی نداره به اون عبادت، بل یکفی فی تقرب بها احراز و محبوبیت ذاتیت للمولا. بلکه برای اینکه خدمت شما که عرض کنم تقرب حاصل بشه، صرف اینکه محبوبیت عند المولا حاصل بشه و احراز بشه کافیه، همین کافیه، نیازی به امر فعلی نیست. و ان لم یکن هناک امر فعلی به حال مانع، ولو الان امر فعلی به خاطر وجودی مانع اینجا نداشته باشیم، اما اذا قلنا، این تو حالت اب، اما اذا قلنا، نه اگه یه چیز دیگه گفتیم، به ان عبادیت العبادت لا تتحقق الا اذا کانت مأمورا بها به امر فعلی، اگه گفتیم نه عبادیت عبادت زمانی شکل میگیره که اون عبادت مأمور به باشه فعلا، یعنی امرش به فعلیت رسیده باشه، اگر اینطور باشه فلا تظهر هذه الثمره تو ابدا، دیگه مسئله زد بی ثمر میشه. لانه قد تقدم ان زد العبادی، چون گفتیم که زد عبادی چه زد عبادی مستحب باشه چه واجب، سواء کان مندوبا او واجبا، این زد عبادی چیه؟ اقل این زد عبادی اقل و اهمیتا او موسعا او مخیرا. ما گفتیم این زد عبادی ما اقل و اهمیتا، حالا چه خدمت شما که از اینطوری بخونیش، من اشتباه خوندم، سواء کان مندوبا او واجبا اقل اهمیتا او موسعا او مخیرا، گفتیم این چه ضد عبادی ما مندوب باشد چه واجبی باشد که اهمیت کمتری داره، که گفتیم ارجحیت دارد اون واجب دیگه بر او، چه واجب موسع باشه چه مخیر باشه، که گفتیم مزیق مقدم میشه بر موسع، معین مقدم میشه بر مخیر، واجب مقدم میشه بر مندوب، و واجب با اهمیت بیشتر مثل انقاض مؤمن مقدم میشه بر واجب با اهمیت کمتر مثل صلات. در اون حالت گفتیم همه اینها لا یکون مأمورا به فعلا لمکان المزاحمت بین الامرین، گفتیم چون مزاحمه بین امرین داریم، چون که بین دوتا امر تزاحم داریم، اون امری که الان اهمیتش کمتره از فعلیت میفته دیگه، اون مأمورون به نیست. و مع عدم الامر بهی لا یقع و عبادتا صحیحت، اگر امر این رو شما نداشته باشید دیگه اصلا عبادت صحیحه اینجا نداری. چرا؟ چون این تو حالت دوم، این مال قائلیه که شرط میداند برای عبادیت عبادت چی را؟ فعلیت امر را. و این قلنا به عدم نهی عن الزد، ولو قائل به نهی از زد هم نشویم، باز نمیتونیم امتثال بکنیم. چرا؟ چون اصلا دیگه نهی اینجا مسئله نهی از زد نیست، این زد ما که زد عبادی امری ندارد اصلا، لذا من ملاک امتثالی ندارم، نمیتونم امتثالش کنم. اما اگه مبنای اول رو بپذیریم و بگیم ملاک فعلیت امر نیست در عبادیت عبادت، دیگه مشکلی نداریم و ثمره ظاهر میشه. ولی حق هو الاول، آقای مظفر میفهمند حق همونه که امر نیازی نیست فعلی باشه. ای ان عبادیت العباده لا تتوقف على تعلق الامر بها فعلا، عبادیت عبادت متوقف بر تعلق امر به عبادت نیست، بل اذا احرز انها محبوبتون فی نفسها للمولا مرغوبتون لدی فانه یصح التقرب بها الی، بلکه همین که احراز بشه که این خلاص عبادت محبوب عند المولاست مرغوبی نفسه، ولو به خاطر این مانعی الان امر مولا نتونه بهش تعلق بگیره، و مرغوب لدی المولاست فی نفسه فانه یصح التقرب بها الی، توی این حالت میشه قصد تقرب کرد به وسیله این عبادت الی الله الی المولا. و لم یامر بها فعلا لمانع، ولو الان مولا به خاطر مانع امر نکرده، ولی مانع معناش مفسده ذاتی تو اون شی که نیست، که او خودش مصلحت ذاتی داره، اون مصلحت ذاتی یادتون باشه کافیه برای این که ما قصد تقرب اون شکل بگیره، شأنیتش شکل بگیره دوستان ها، قبل از اینکه قائل به نهی از ضد بشیم یا نشیم. نهی از ضد که بیاد آیه مظفر فرمود حتی اگه نهی تبعی باشه دیگه قصد تقرب خراب میکنه. الان ما داریم بدون نگاه به ضد این مسئله رو حل میکنیم که اگر واجبی به خاطر یه مانعی امرش از فعلیت افتاد، آیا دیگه نمیشه قصد تقرب کرد به واسطه اون واجب سمت پروردگار؟ اما دفعه میشه میفهمد که میشود. چرا؟ چون مصلحت و محبوبیت ذاتی داره عند المولا. حالا اگه نهی بهش تعلق گرفت خب خراب میشه و فاسد میشه، اگه نهی تعلق نگرفت که میتونیم انجام بدیم. لأنه کما اشرنا الی ذلک فی مقدمه الواجب، چون همونطور که توی بحث مقدمه واجب زیر بحث طهارات ثلاث بحث کردیم، عبادیت طهارات ثلاث، یکفی فی عبادیت الفل ارتباطه بالمولا، در عبادیت یک فعل ارتباط اون فعل با مولا کافیه، بیش از این ما نمیخوایم. والاتیان بهی متقربا بهی الیه، و این که اتیان بکنیم اون فعل را متقربا بهی، در حالی که تقرب میجوییم بهی به واسطه اون فعل به کی؟ الالله، الالمولا. ما عدم ما یمنع من التعبد بهی من کون فعلی تشریعا و کونی منهیا. بله، فقط به یه شرط، به شرط این که چیزی مانع از این تعبد نشه. مثلا شما یه فعلی انجام میدی قصدتن تقرب الالله، ولی شعر فعلت بدعته، میای اضافه میکنی مثلا به نماز دو تا ذکر اضافه میکنی به نیت این که اینا داخله در صلاته، خب این بدعته. یا یه فعلی که منهیون انهه، مثلا همین صلاتی که اگر قائل به نهی مولوی بشیم ازش در حالی که داره تعارض میکنه با ازاله از نجاست، اگه اینطوری نباشه مشکل نداریم و قصد تقرب پا میگیره. ولا تتوقف عبادیته الا قصد امتثال الام، عبادیت این فعل متوقف بر قصد امتثال الام نیست. کما مال الیه صاحب الجواهر قدس سره، برخلاف اون چیزی که صاحب جواهر به سمتش میل پیدا کرده و رفته که چیه؟ که قصد امتثال الام شرط در عبادات. نه، ما این رو قائل نیستیم. حالا آقای مظفر این که تا اینجا تمام شد یه نکته ای رو میفرماد. مرحوم محقق کرکی، معروف محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد، از فقهای بسیار بزرگ در دوران صفوی در پایان قرن دهم، بسیار در فقه مهمه. ایشون در مکاسب شیخ انصاری جناب محقق کرکی بسیار مهمه، بسیار مهمه، از به یه معنا مبدعین در فقه، بسیار باهوش و بسیار فقه قوی داره و میدونیدم که از جهت حکومتی هم در زمان شاه طهماسب و اینها خیلی انسان بزرگی بود و حتی به یه معنا نوعی از ولایت فقیه رو در ایران پیاده میکرد، مرحوم محقق کرکی رحمت الله علیه. خب ایشون در این مقام یه پیشنهادی داره و یه بیانی داره که طبق این بیان ایشون میفرماد اگر این بیان رو بهش توجه کنیم، حتی اگر عبادیت عبادت رو متوقف بر فعلیت امر بدونیم، یعنی حتی اگر حرف صاحب جواهر رو هم بخوایم بپذیریم، باز هم ثمره بحث ضد ظاهر میشه. مهمه ها، ایشون میفرماد باز هم شأنیت امتثال وجود دارد و اگه قائل به نهی از ضد نشیم میتونیم او عبادت رو امتثال کنیم و اگه قائل بشیم نمیشه، یعنی ثمره ظاهر میشه. ببینید تو الان چی بود؟ تو الان گفتیم اگر قائل به فعلیت امر بخوایم بشیم در عبادیت عبادت، مسئله از بین میره. چرا؟ چون عند تزاحم امر دوم از فعلیت میفته، لذا نمیتونیم متقربا به الی الله کار بکنیم. خب محقق کرکی میفهماد یه جا از اون چهار تا جایی که گفتید ثمره بحث ضد ظاهر میشه، این شرط توش لازم نیست. اونم کجاست؟ اینه، حتی کسی مثل صاحب جواهر هم میتونه اونجا از ثمره ضد استفاده بکنه. اونم در تزاحم بین واجب موسع و مزیق. عرض کردم مثلاش دیگه، وارد مسجد میشید، جای از مسجد نجسه، باید ازاله از نجاست کنید، از طرفی صلات هم الان واجبه برای شما، چون اذان ظهر شده. خب توی حالت عادی این آقایون چی میگن؟ میگن آقا امر صلات اینجا از فعلیت میفته و امر به ازاله فعلیت داره، و اگر قائل بشید که عبادیت عبادت به امره، خب الان صلات امر نداره و لذا چه نهی از ضد شده باشه چه نشده باشه اینجا مسئله حل ثمره ای نداریم. محقق کرکی میفهمد اینطور نیست در بحث واجب موسع و مزیق. یعنی چی؟ شما میفهمد تو بحث واجب موسع و مزیق نباید بگید که امر صلات از فعلیت میفته، خیلی بحثشون مهمه، بعدا در کفایه هم یکی از بحثی بسیار پردامنه میشه. ایشون میفهمد ببینید در همین اجتماع رأی هم که انشاءالله بهش میرسیم در ترم آینده، باز همین بحث رو خواهیم خوند تحت عنوان اینکه متعلق امر و نهی چیه، امر و نهی به چی میخورن، به طبیعت صلات میخورن، به افراد صلات میخورن، به وجود صلات میخورن. که امام همینجا بحث خیلی خوبی در مناهج داره. ایشون میفهمد ببینید امر صله به طبیعت صلات تعلق میگیره. طبیعت صلاتی که میتونه افرادی از لحظه اذان ظهر تا غروب آفتاب داشته باشه، تا مقداری مونده به غروب آفتاب که حالا فرصت نماز عصر، اینجا شما میتونید مثلا 200 تا صلات ظهر به وجود بیارید. اگه یادتون باشه بحث مره و تکرار، یادتون اگر باشه در بحث اوامر اونجا میخوندیم زیل این که، یا بحث تخییر عقلی، اینجا یه طبیعتی دارید و یه سری افرادی. ایشون میفهمد امر به طبیعت تعلق میگیره. خب این طبیعت فعلا چقدر از افرادش مزاحمن با ازاله نجاست؟ ازاله نجاست در حد مثلا 10 دقیقه طول میکشه، میشه یه نماز ظهر، مثلا دو تا نماز ظهر باش. توی این 10 دقیقه از این طبیعت من یکی از افرادش مثلا شما میفهمید که نمیشود و میسوزه، نمیتونم اونجا امتثال کنم. محقق کرکی میگه این باعث نمیشه که امر به صلات، امر به طبیعت صلات از فعلیت بیفته، چون کل طبیعت صلات که معارض با ازاله نجاست نیست، یه فرد از طبیعت صلات الان معارض با ازاله نجاست شده. پس امر به طبیعت صلات اینجا دوستان چیه؟ فعلیت داره. خیلی مهمه ها حرفشون. امر به صلات به طبیعت صلات فعلیت داره. خب بله، امر به فرد، فرد صلات، ایشون میگه ما چنین امری نداریم. مثلا ما که 300 تا امر به صلات نداریم، ما یه امر سله داریم. بله، الان امر به طور مشخص به اون فردی که مزاحمه با ازاله نجاست به طور مشخص به او تعلق نمیگیره، قبول، اما اینکه امر به صلات رو از فعلیت نمیندازه. خب لذا اگر دقت کنید دوستان، لذا اگر در این حالت که امر به ازاله وجود داره، امر به صلات هم وجود داره، من توی این حالت برم چیکار کنم وقتی که ازاله هنوز انجام نشده، برم چیکار کنم؟ برم و صلاتم رو به جا بیارم. ایشون میفهمد شما صلات رو تو فرد مزاحم به جا آوردی، قبول، صلات سلست دیگه، یه صیغه افعله که وجوب رو ما میده، یه ماده است که طبیعت صلات رو میده. خب وجوب که مال طبیعته، مال فرد، فرد خاص که نیست که. هر وقت شما بتونی این طبیعت رو محقق کنی، وجوب صلات امتثال میشه. خب این فرد مزاحم آیا قهرن جز افراد صلات هست یا نه؟ هست دیگه. شما اونجا اگه صلات با وجود بیاری، قهرن یستق علیه، که چی؟ که این صلات. ایشون میفهمد اگه تو این حالت شما صلات رو به وجود بیاری، چون امر به طبیعت صلات که از فعلیت نیفتاده و شما هم اینجا تونستی صلات رو به وجود بیاری و انطباق طبیعت صلات هم بر این فردی که شما دارید انطباق قهریه، یعنی چه انطباق قهری؟ شما آدم‌های مختلفی رو زمین می‌بینید، شما کلی انسان رو در نظر بگیرید، این کلی انسان بدون اراده و اختیار شما به صورت طبیعی و عقلی هم بر زید صادقه، هم بک، هم امر، هم خالد، هم همه اینها. الان هم طبیعت صلات هم بر صلات 10 دقیقه اول صادقه، هم 10 دقیقه دوم، هم 10 دقیقه صدام، هر وقت صادقه. اینجا طبیعت صلات بر این صلاتی که شما همون اول کار خوندید و ازاله انجام ندادید و صلات خوندید صادقه. امر هم که از فعلیت نیفتاده بود در واجب موسع و مخیر مزیق، تو موسع امر از فعلیت نیفتاده، چون امر اصلا به افراد تعلق نمیگرفت، به طبیعت تعلق میگرفت. لذا شما میفهمید امر طبیعت رو تونستی محقق کنی، طبیعت صلات امر هم به طبیعت صلات خورده بود. خب الحمدلله طبیعت صلات محقق شد، امر میتونه انتصال بشه. یعنی ولو قصد انتصال امرت هم سر جاشه، مسئله این بود دیگه. حتی اگه صاحب جواهر باشی و قصد امتثال امر در عبادیت عبادت شرط بدونی، باز مسئله حله. چرا؟ چون شما در اینجا اون امر فعلیتون که از فعلیت نیفتاده، که شما قصد امتثال امر به طبیعت میکنید و کارتون حله. لذا ایشون میفهمد در مورد تعارض واجب موسع و مزیق میتونید شأنیت امتثال صلات، امتثال امر صلات وجود داره. باز اینجا ثمره میتونه خود خودشو پیدا بکنه، این طور نیست که ثمره نداشته باشیم. چطور میتونه ثمره جا خودشو پیدا بکنه؟ به این شکل که اگر ما قائل به نهی از ضد شده باشیم، اینجا نهی از این صلات داریم و این صلات فاسده، و اگر قائل به نهی از ضد نشده باشیم، اینجا دیگه نهی به این صلات تعلق نگرفته و صلات هم فاسد نیست و میتونیم انجامش بدیم. نمیدونم دوستان دقت کردید به صورت بحث محقق ثانی یا نه، خیلی مهم بود. پس ایشون آمد گفت این اثانی شما رو که نباید لازم نیست امر فعلی شرط باشد در عبادیت عبادت رو، من یه جایی براش پیدا کردم که حتی اگر اینم شرط باشد باز مسئله زد ثمره داره. اونم کجاست؟ اونم تعارض واجب و موسع و مزیقه. چرا؟ چون در واجب و موسع امر به طبیعت تعلق میگیره. و ولو یکی از افرادش مزاحمه الان، ولی امر طبیعت که از فعلیت نمیفته که، او سر جاش همه طبیعت رو که ازال نجاست نگرفته که. لذا من اگر در همون لحظه تزاحم با ازاله نجاست صلاتی رو به وجود بیارم، این قهرن یستقو علیه که صلات، پس طبیعت صلات محقق میشه، امر به طبیعت صلات اینجا ساقط میشه چون امتثال شده است. همینو مرحوم آقای نائینی میخواد بهش جواب بده. آقای نائینی حرفو نمیپذیره از محقق ثانی، و مرحوم مظفر هم مثل چند مورد دیگری که اینجا دیدید بحثو موکول میکنه به متولات و اظهار نظر مفصلی در این نزاع ایشون نمیکنه. هازا وقد یقال فی المقام نقلا عن المحقق الثانی. خب اینو که تا اینجا گرفتید، حالا در اینجا گفته شده از به نقل از محقق ثانی تغمده الله به رحمته، خدا رحمت خدا بر او باشه، ان شاء الله رحمت خدا او را بپوشاند، ان هذه الثمره تظهر حتی مع القول بتوقف العبادت علی تعلق الامر بها. این ثمره حتی در صورتی که خدمت شما که عرض کنم امر به عبادت، حتی اگر ما تعلق امر به عبادت رو شرط بدونیم باز هم ظاهر میشه. ولکن ذالک فی خصوص تزاحم بین الواجبین، ولی فقط در خصوص تزاحم بین دو تا واجبه، کی الموسع و المزیق و نحوهما، مثل موسع و مزیق، دون تزاحم بین الاهم و المهم المزیقین. چرا؟ چون تو مزیقین دیگه واقعا با هم تزاحم دارن، شما یا باید اینو انجام بدی یا اون، راه دیگری نداری. ولی توی بین صلات و ازاله میتونی ازاله انجام بدی، وقت هنوز برای صلات هست. و سر فی ذلک، چرا اینو داریم میگیم؟ ان الامر فی الموسع انما یتعلق به صرف وجود طبیعه. امر در موسع تعلق میگیره به صرف وجود طبیعت. ایاتون باشه در مره و تکرار گفتیم خود صیغه دلالت نمیکنه بر مره یا تکرار، اما اینکه دلیل عقلی به ما میگه چون صرف الوجود کافیه، مره برای امر کفایت میکنه. الا ایاتی به المکلف فی ای وقت شاء من الوقت الوسیع المحدد له. امر تعلق میگیره به صرف وجود طبیعت، که این طبیعت رو آقای مکلف در هر ساعتی، هر لحظه از اون لحظاتی که وقت داره، اون وقت وسیعی که دارد، یادتونه که به واجب موسع واجبی بود که زمان فعل از زمان او واجب کمتر بود، یعنی زمانی که شارع به شما داده بیش از زمانی است که نیاز دارید برای او فعل، برخلاف صوم که فعل صوم شما باید از اذان صبح تا غروب آفتاب انجام بدید، تا مغرب انجام بدید، فرصت هم که شارع به شما داده دقیقاً همین قده، عین هم دیگه. اما الافراد به مالها من الخصوصیات الوقتیه فلیست مأمورن بها به خصوصها. ولی خود افراد، نه طبیعت کلی صلات، خود افراد صلات در این زمان و اون زمان، یا در حمام یا در منزل در کتابخانه، اینا که به خصوصها مأمور به نیستن، که امر به خود طبیعت کلی صلات خورده. ول امر بالمزیق اذا لم یقتضی النهی عن ضده. حالا اگه تو این حالت اگه قائل بشیم که امر به مزیق، یعنی امر به ازاله نجاست مثلا، اقتضا نمی کند نهی از ضدش را، یعنی قائل بشیم در بحث ضد که نهی از ضد نداریم، فالفرد المزاحم له من افراد ضده الواجب الموسع. این فرد مزاحم، یعنی او 10 دقیقه که شما وقت ازاله دارید و مزاحمت داره با صلات، این 10 دقیقه صلات که مزاحم با اون امر اهمه، با اون امر مزیقه، اون امر ارجحه، من افراد ضده الواجب، یعنی افراد صلاتی که افراد صلاتی که ضد اون واجب اولن که ازاله نجاسته، الموسع. خب این الموسع صفت ضد نه صفت واجب، من افراد ضد الواجب الموسع، یا نه میتونه صفت واجب هم باشه، من افراد ضد الواجب الاول، افراد که این زمین رو برگردیم همون واجب اول، که خود این ضد واجبه و واجب موسع. اذا لم یقتضی الموسع لا یکون مأمورن بهی لا محاله من اجل المزاحمه. بله این خود این فرد مأمورن به نیست، چون مزاحمت داریم اینجا، یعنی حتی اگه امر میخواست به فردم تعلق بگیره این نمیتونست مأمورن به باشه، چون مزاحمه با امر اهمه. ولکنه لا یخرج بذلک ان کونه فردا من طبیعت المأمور بها. اما این معناش این نیست که این صلاتی که اینجا میتونه به وجود بیاد مصداق طبیعت صلات نیست، که او طبیعت صلاتی که بهش امر شده. اگه اینجا صلاتی به وجود بیاری واقعا مصداق صلات، امر هم که به افراد نخورده، به طبیعت خورده. و هاذا کافن فی حصول امتثال الامر به طبیعت، و همین برای حصول امتثال امر به طبیعت صلات کافیه. چرا؟ لان انطباقها علی هذا الفرد المزاحم قهریون، چون انطباق طبیعت صلات بر این فرد صلات لحظه اول قهریه. چرا دوستان اینو دارای مظفر میگه؟ میخواد بگه ببینید شما فقط کافیه یه فرد از افراد صلات رو محقق کنید، سری طبیعت صلات میاد اینو میگیره، میگه این مال منه، این منم، این فرد منه. تا اینو گرفت صرف و طبیعه به وجود میاد، دیگه صلات ظهر در عالم به وجود آمده. مولا هم میگفت من فقط یه صلات ظهر از تو میخوام. خب به وجودش آوردم، امتثال امر میشه و تمام. امر هم که به فرد نشده بود، به طبیعت شده بود. طبیعت اینجا کارش درسته، منم قصد امتثال امر به طبیعت رو کردم، حتی بر مبنای مرحوم و صاحب جواهر درست امتثال کردم. من نیازی نیست که حتما بگم امر فعلی اینجا شرط نباشد. خب فیتحقق به الامتثال قهرن، لذا قهرن امتثال اتفاق میفته. شما یکی از افراد مأمورون به محقق کنی کار تمام. و یکون مجزی عقلا ان امتثال طبیعت فی فرد آخر، و این دیگه مجزیست از امتثال سایر افراد. لازم نیست دوباره یه صلات دیگه بخونی داخل وقتی خارج وقت، همین مجزیه و امتثال اتفاق افتاده. لانه لا فرق من جهت انطباق طبیعت المأمور بها بین فرد و فرد، هر کسی تونست بگه من فرد صلاتم، طبیعت مأمورون به رو محقق میکنه و امتثال حاصل میشه، چه فرد مزاحم باشه، چه فرد لحظه آخر باشه، چه فرد دو ساعت بعد از اذان ظهر باشه. کافیه فقط فردیتش برای صلات محقق بشه. لذا مرحوم محقق میاد امر رو از مأمورون به جدا میکنه، امر رو از طبیعت جدا میکنه، طبیعت رو به صورت قهری میگه محقق میشه، لذا امر اینجا امتثال شده. و به عبارت اوزه و واضح تر از این اگر بخوایم بگیم، انه لو کان الوجوب فی الواجب الموسعی حل الى وجوبات متعددت به تعدد افراد طولیت الممکنه فی مدت الوقت المحدد علا وجه یکون و تخییر بینها شرعیان، اگر واجب وجوب در واجب موسع داره منحل میشه، اگه اینطوری بود که منحل میشد به وجوبات متعدد، یعنی در واقع شما یه وجوب ندارید، وجوب صلات ظهر در لحظه اول دارید، وجوب صلات در لحظه دوم دارید، وجوب صلات ظهر در لحظه سوم دارید الی لحظه هزارم، اگر این بود یعنی وجوبات متعدده به تعدد افراد طولیه، هر فردی که ممکن است بتونه فرد صلات باشه خودش یه وجوب داشته باشه، نه اینکه وجوب فقط مال طبیعت باشه. فی مدت الوقت المحدد علی وجه، فی مدت الوقت المحدد، این افرادی که در این وقت مشخص شده از اذان ظهر تا اذان مغرب مثلا میتونن تا غروب آفتاب میتونن فرد امتثالی مثلا صلات ظهر باشن، علی وجه یکون و تخییر و بینها شرعیان، به طوری که تأخیر بین اینا شرعی باشه. مولا گفته یعنی اینو بخوای به جا بیار، اینا همشون مأمور به من، یا اون یا اون یا اون. تأخیر شرعی کی بود؟ وقتی امرهای متعدد داشتیم عملا. تأخیر عقلی نه، یه امر داشتی، یه طبیعت، افراد قهرن فرد طبیعتن، جدا میشه تأخیر عقلی، عقلی که داره درک میکنه این فردم میتونه فرد این طبیعت باشه، اونم میتونه، اینم میتونه. فلا محالته، اگه تو این اگر این حالت رو داشتیم، فلا محالته لا امر بالفرد المزاحم للواجب المزيق، دیگه با اون فرد لحظه اول که با ازاله نجاست تعارض داشت هیچ امری نمیتونه اونجا تعلق بگیره. ولا امر آخر یصححه فلا تظهر الثمره، و چون امر مستقلی هم به طبیعت نداشت بلکه هر فردی امری داشت، امر دیگری هم نداشت که صلات تو بتونه اینجا تصحیح بکنه. لذا اگر اینجا قائل به قول صاحب جواهر میشد دیگه نمیتونستی قصد امتثال امر کنی، چون امری در کار نبود. فلا تظهر الثمره، لذا ثمره هم دیگه در کار نبود. اما اینطوری نیست وضعیت ما، ولکن الامر لیسه کذالک، ولی وضع این امر غیر از اون امره، ولی الان وضع ما این نیست، بلکه چیه؟ فانه لیسه فی الواجب الموسع، در واجب موسع مثل صلات اینطور نیست که وجوبهای متعدد داشته باشیم. لیسه فی الواجب الموسع الا وجوب واحد، یه وجوب داریم که چطوره؟ یتعلق به صرف وجود طبیعت، تعلق میگیره به چی؟ به صرف الوجود طبیعت. حالا اینکه صرف الوجود یا طبیعت، خود اینا میگن محل بحث ها، شما طبیعت رو محقق کن ولو به یه فرد. غیر ان طبیعت لما کانت لها افراد طولیت متعدده یمکن انطباقها علی کل واحد منها، بله چون این طبیعت من 100 تا فرد داره، هر کدوم از این افراد میتونن مصداق این طبیعت بشن، این طبیعت میتونه بر هر کدوم از اونها منطبق بشه. فلا محاله یکون المکلف مخیرا عقلا نه شرعا. لذا اینجا مکلف ما عقلا مخیر است بین این افراد این طبیعت، ولی فقط یه امر داریم، ای یکون مخیرا بین ایاتی بالفل فی اول الوقت، میتونه این نماز اول وقت به جا بیاره، او ثانیه یا تو لحظه دوم، او ثالثه ثالث الوقت، و هاکذا الی آخر الوقت تا لحظه آخر. و ما یختاره من الفعل فی ای وقت یکون هو الذی ینطبق علیه المأمور به، هر کدوم از افرادی که انتخاب کرد این میشه مصداق مأمور به، مأمور میاد همونو میگیره، طبیعت مأمور به میاد کلی او میشه و میگه خب الحمدلله من محقق شدم، امرم امتثال شد. و این امتنع ان یتعلق الامر به بخصوصه لمانع، اگرچه و اگرچه امر الان نتواند به یک فرد به خصوص تعلق بگیره، چرا؟ چون مانع اینجا داریم، تزاحم داریم، ولی اصلا این فرد مهم نیست که، اون طبیعت مهمه. لذا طبیعت رو از امر جدا کنید. این که امر نمیتونه به این فرد تعلق بگیره معناش این نیست که این مصداق صلات نیست، این مصداق صلات، اما صلات من طبیعت مأمورون به هاست. به شرط ایکون المانع من غیر جهت نفس شمول الامر من غیر جهت نفس شمول الامر المتعلق به طبیعت الله بل من جهت شیء خارج، البته به یه شرط ها که این مانع مانع خارجی باشه نه مانع داخلی. مثلا شما یه صلاتی به وجود بیارید پشت به قبله بخونید عمدن، این اصلا دیگه نمیتونه فرد اون صلات باشه، این دیگه مانع داخلیه. نه، شما یه صلات با جمعی اجزا و شرایط دارید، یه مانع خارجی مثل تزاحم ازاله نجاست با این صلات مانع شده، اینجا خود صلات از صلاتیتش که نمیفته، امرم که به خود فرد صلات نبوده، به طبیعت بوده. لذا این فقط مصداق طبیعت محقق بکنه کافی. بل من جهت شیء خارج عن و هو المزاحمت و المزیق فی المقام، بلکه تمامی حرف محققان میگه همه حرف هم زمانی که مانع خارجی باشه، مانع خارجی باشه مشکلی نیست و در تزاحم موسع و مزیق مسئله حله. هذا خلاصه توجیه ما نسب الی المحقق الثانی فی المقام، هر چی که گفتیم اینجا این بیان مرحوم محقق الثانی بود، اما مرحوم ناینی دوستان این رو نپذیرفته، ایشون میفهمد این درست نیست، ما قبول نداریم که این فرد میتونه جزء مصادیق مأمورون به ها ماهی مأمورون به ها باشه. ایشون حرفش اینه که صرف این که طبیعت صلات این فرد مزاحم رو میتونه در بر بگیره این کافی نیست، طبیعت صلات به ماهی مأمورون به ها محل بحث ماست، طبیعت صلات به ماهی مأمورون به ها بعد مصداق خودش رو پیدا بکنه و این مصداق طبیعت صلات، مصداق واقعی طبیعت صلات به ماهی مأمورون به ها نیست. حرف آیین نائینی چیه دوستان؟ حرف مرحوم آیین نائینی اینه که شما اون چیزی رو که میتونید در تخییر عقلی جاری بکنید هر فردی از افراد صرف طبیعت نیست، بلکه افراد طبیعت به ماهی مأمورون به ها محل بحثن، یعنی باید افرادی از طبیعت رو در تخییر عقلیتون اینجا ازشون بحث کنید که افرادی هن که قابلیت امتثال دارن، فرد مزاحم قابلیت امتثال نداره چون مقدور نیست، لذا اصلا این نمیتونه جز افراد طبیعت به ماهی مأمورون به ها قرار بگیرد تا شما بگید ولو امر شخصی ندارد ولی امر طبیعی او رو میگیره، نه اینطوری نیست، چون اون چیزی که شما درش تخییر عقلی دارید صرف فعل صلاتی که نیست، که فعل صلاتی مأمورون به هاست با تمام شرایطی که اونجا امر دارد. چه چیزی مأمورون به هاست؟ صلات مقدور و فرد مزاحمت که اصلا مقدور نیست، لذا نمیتونه جزو افراد تخییر عقلی شما قرار بگیره اصلا. لذا ایشون مخالف محقق کرکیست در این مطلب و میفرماد این که شما طبیعت رو جدا کردید از امر و گفتید چون مصداق طبیعت به صورت قهری اونجا پیدا میشه، خب خود طبیعت محقق میشه، بعدم امر به او تعلق میگیره، کار تمامه. ایشون اصلا نباید شما این کارو کنید، او چیزی که تخییر عقلی داریم درش صرف صلات نیست، بلکه چیه؟ صلات به ماهی مأمورون به ها محل بحث ماست. عبارت رو ببینید دوستان، هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى المحقق الثاني في المقام ولكن شيخنا المحقق النائني لم يرتضيه مرحوم حق نائني فوائده میتونید اینجا رو ببینید تقریرات درس مرحوم های نائینی است لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم يرجع إلى نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له آینه گفته مشکل در فقط فرد مزاحم نیست ما هم قبول داریم که هر فردی امر نداره اما ما بخوایم بگیم خود امر به طبیعت نمیتونه تعلق بگیره به این فرد مزاحم خود او نمیتونه این فرد مزاحم نمیتونه مصداق اون امر به طبیعت باشه یعنی مشکل باز از بالا به پایینه شما نتونستید مسئله رو حلش کنید یعنی حتی اگر امر رو متعلق به طبیعت بدونیم و نه به افراد باز هم حرف شما درست نمیشه یعنی انه یرا ان طبیعت المأمور بها به ماهی مأمور بها لا تنطبق على الفرد المزاحم بلا تشمله طبیعت مأمور بها به ماهی مأمور بها شامل فرد مزاحم یعنی اون صلات در حال عدم ازاله نجاست نمیشه و انطباق طبیعه لا به ما تو بعضی از نسخه این لا افتاده ها لا به ماهی مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع ولا يكفي في امتثال الامر بالطبيعه صرف این که طبیعت صلات بر این فرد اول منطبق بشه کافی نیست نه صلات به ماهی مأمور بهاست که بعد منطبق بر او فرد خارجی بشه و سر فی ذلک واضح دلیلش هم واضحه فانا اذ نسلم ان التخییر بین افراد طبیعت تخییر عقلی اگه اینو پذیرفتیم که تخییر بین افراد طبیعت تخییر عقلیه امرهای متعدد که نداریم عقلی که داره پیدا میکنه که هر کدوم از این فردا مثلا میتونن مصداق اون طبیعی باشن و امتثال اتفاق میفته نقول ان تخییره انما هو بین افراد طبیعت المأمور بها به ماهی مأمور بها تخییر کجاست؟ تخییر بین افراد طبیعت نیست تخییر بین افراد طبیعت به ماهی مأمور بها فالفرد المزاحم خارجون ان نطاق هذه الافراد التي بینها تخییر و فرد مزاحم هم جزو افراد طبیعت مأمور بها ماهی مأمور بها نیست چرا نیست اما ان الفرد المزاحم خارج عن نطاق افراد طبیعت المأمور بها ماهی مأمور بها دلیلش چیه چرا این فرد مزاحم جزء مصادیق صلات به ماهی مأمور بها نیست چون مقدور نیست چیزی میتواند مصداق صلات مأمور بها باشد که مقدور باشد چرا چون شرط امر قدرته اگر شرط امر نیاید امر نمی آید لذا این فرد جزو اون افرادی که صلاحیت مصداق مأمورون به ها داشته باشند نیست جزو افراد نیست این فرد چرا چون مقدور نیست فرد غیر مقدور مصداق فرد مأمورون به ها نیست فلان الامر انما يتعلق بالطبيعه المقدوره للمكلف به ما هي مقدوره چون امر تعلق میگیره به طبیعت مقدوره به ما هي مقدوره چرا؟ لأن القدرت شرط فی المأمور به چون قدرت شرط در مأمورون بهه شرط تکلیف قدرت مأخوذتون فی الخطاب و اصلا شرطش هم شرط شرعیه خود مولا قدرت رو شرط دانسته است لا انه شرط عقلی محض نه اینکه مولا خطابشو گفته امر به فعلیت رسونده خب من حالا چون که نمیتونم انجامش بدم خب دیگه من عقلا اینجا مثلا تکلیف رو دوشم برداشته میشه یا مثلا اینجا چیزی برگردنم نیست ولی صرف خطاب مولا و نفس خطاب مولا میتونه شامل اینجا بشه نه ایشون میفهمد نفس الخطاب شامل اینجا نمیشه لا انها شرط عقلی محض و الخطاب فی نفسه عام و نه اینکه الخطاب ولا ان الخطاب فی نفسه عام شامل فی اطلاقه للافراد المقدوره و غیر المقدوره و نه اینکه خطاب فی نفسه خطاب مولا خودش شامل افراد مقدور و غیر مقدور هست اما حالا گاهی به خاطر مانع بیرونی ما نمیتونیم انجامش بدیم مشکلی در خطاب نداره اون عینی میگه نه اتفاقا مشکل در خطابه خطاب خودش نمیتواند افراد غیر مقدور را بپذیرد این خلاف حرف امام خمینیه اینجا دوستان پایان بحث زد اول بحث ترتب امام یکی از جاهایی که مفصل بحث خطاب قانونیش رو مطرح میکنه و مراتب خودش رو توضیح میده همینجاست ایشون اصلا قدرت و شرط در تکلیف نمیدونه و ساختار خطاب قانونی رو طوری توضیح میده که اصلا در او قدرت شرط تکلیف نیست قدرت در او شرط تکلیف نیست که حالا دیگه اون راجع المتولات انشالله خدا توفیق بده بتونیم مناهج الوصول امام رو بخونیم اونجا دیگه بعد مفصل بحث بکنیم همینجا اگه خواستید حالا اجمالا مراجعه کنید ذیل بحث زد در مناهج رو برید ببینید امام اونجا 10 تا مقدمه معروفش و بحث خطابات قانونیش و عبور از بیان آخوند و پاسخ به همین بیانات مرحوم آیین نائینی و اینها رو داره و خیلی مفصل هم هست. بیان و ذالک، خب چی میخواییم بگیم؟ ان الامر انما هو لجعل الداعی فی نفس المکلف. چرا مولا امر میکنه؟ میخواد انگیزه رو بگذاره در دل مکلف که او بره کار رو انجام بده. و هذا المعنا بنفسه یقتضی کون متعلقه مقدور، خود این اقتضا میکنه که متعلقه او مقدور باشه، وگرنه دیگه نمیتونه حرکت کنه به سمت او، منبعث نمیتونه بشه به سمت غیر مقدور خودش. لاستحاله جعل الداعی الى ما هو ممتنع، باز عقلش قدرت شرط عقلی شد، ولی شرط عقلی شد در نفس الخطاب دوستان. و هذا المعنا بنفسه یقتضی کون متعلقه مقدورا لاستحاله جعل الداعی الى ما هو ممتنع، نمیشه جعل الداعی کرد، نمیشه کسی رو حرکت داد به سمت چیزی که اصلا ممکنش نیست، منبعث نمیشه. فیعلم من هذا ان القدره ماخوذه فی متعلق الامر، اصلا امر ما مشروط به قدرت است، خود امر مشروط به قدرته، لذا فرد غیر مقدور شما نمیتونه مصداق چنین امری به چنین مأمور بهی باشه. و یفهم ذالک من نفس الخطاب، این از خود خطاب و نحوه خطاب مولا معلوم میشه. به معنی ان الخطاب لما کان یقتضی القدرت علی متعلقه فتکون سعه دائره المتعلقه علی قدر سعه دائره القدرت علی. یعنی چی؟ به معناش اینه که خطاب از اون جایی که خطاب اقتضا میکند که یقتضی القدرت علی متعلقه، اقتضا میکند که قدرت برای انجام متعلق شرط باشد، لذا سعه دائره متعلق به اندازه سعه قدرت بر انجام اونه، شما بیش از این دیگه تکلیف نداری، لذا فرد مزاحم با ازاله نجاست جزء سعه مأمورون به شما بله نیست، لذا اصلا جزء مصادیق صلات ماهی مأمورون به ها نیست که شما بگید انتباقش قهری و امتصال اتفاق میفته، نه اصلا جزء مصادیق نیست، موضوعا خارج اون فرد مزاحم از بحث صلات، نه اینکه موضوعا داخل حکمن بخواید خارجش کنید. لا تزید ولا تنقص، طابق و نعل به نعل قدرت تکلیف میره جلو، تکلیف و میزان افراد متعلق به همون مقدار میره جلو که قدرت وجود داره. ای تدور و سعته و زیغه مدار سعت القدرت و زیغه، وسعتش کوچک شدن و بزرگ شدن دایره این تکلیف به اندازه کوچک شدن و بزرگ شدن دایره قدرت. و علی هذا فلا یکون الامر شاملا لما هو ممتنع من الافراد، امر شامل افراد ممتنع بله نمی شود. اذ یکون المطلوب به الطبیعت به ماهی مقدوره، چون مطلوب به این امر کیه؟ طبیعت به ماهی مقدوره است، اصلا قید طبیعته، لذا برید افرادی رو پیدا کنید به ماهو و مقدوره، به ماهو و مقدور فردون مقدور پیدا کنید که بشه واقعا مصداق طبیعت مقدوره. ول فرد و غیر المقدور خارجون از افراد ها ماهی مأمورون با، فرد غیر مقدور خارج از افراد طبیعت است به ماهی مأمورون بها، خارج از افراد طبیعت با این شرط که مأمورون بها باشن. نعم لو کان اعتبار القدرت به ملاک قبه تکلیف العاجز فهو شرط عقلیون لا یجب تقعید متعلق الخطاب، بله اگه گفتیم که اعتبار قدرت در تکلیف فقط به خاطر بحث قبه تکلیف عاجزه همین، و نفس خطاب رو اینجا مقید نمی کنه، اینجا نفس خطاب شامل غیر مقدور هم میشه، حالا اینم بعد باز کمک میکنه بعد از بحثای امام اینجا همین تیکه. لانه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، خود خطاب شامل غیر مقدورها میشه، لذا اینجا میتونی بگی که اون صلات مزاحم هم چیست؟ مصداق صلات است. باش مثلا حرف محقق ثانی درست کن. فیکون متعلق الامر هی طبیعت به ماهیه، اینطوری اگه بگیم متعلق هم میشه طبیعت ماهیه نه طبیعت مقدوره، لا به ماهیه مقدوره. و ان کان به مقتضا حکم العقل لابد ان یقید الوجوب بها، بله عقل وجوب رو مقید میکنه ولی نه در نفس الخطاب. فالفرد المزاحم علی هذا هو احد و افراد طبیعه به ماهی التي تعلق بها كذلك، فرد مزاحم از افراد طبیعت میشه اینجا به ماهی التي تعلق بها كذلك، چون که این فرد مزاحم ما، چون که این طبیعت ما اینجا طبیعت به ماهیه است، این فرد مزاحم هم احد افراد طبیعت به ماهی است التي تعلق بها كذلك، اون طبیعتی که امر به او تعلق گرفته کذالک بدون قید و شرط مقدور بودن، لذا اینجا دیگه قدرت شرط فعلیت امر نیست، بله شرط تمجز اینها هست. یعنی بعدن بازخواست نمیشه فرد بدون قدرت، اما این معناش این نیست که امر بر او فعلیت نداشته. و تشعید و معافاده استادنا و مناقشته یحتاج الى بحث اوسع لسنا به صدد هلان. تفصیل بحث استاد ما این مرحوم آینه دیگه و حتی اشکال به او بحثای مفصل تری میخواد که الان دیگه ما وارد اون نمیخوایم بشیم و الان محل بحث ما نیست. راجع انها تغییرات تلامذتهی، میتونید این رو در تغییرات تلامذه مرحوم آینه اینی انشاءالله پیدا بکنید. خیلی خوب، اینم از بحث که با محقق ثانی داشتیم. پس ثمره بحث زد بنابراین مبنا و اگر حرف های ناینی رو در پایان بپذیریم، این شد که باید ما برای بحث ثمره زد بپذیریم که نهی از عبادت، چه نهی غیری چه نهی نفسی، منجر به فساد عبادت، این یک. و دو، برای عبادیت عبادت نیاز به امر فعلی نداریم. این دوتا رو اگر بپذیریم ثمره زد در نهایت اگه کسی اینها را بپذیره ظاهر می شود و معلوم می شود. و اگر ضد نهی از ضد رو، نهی مولوی از ضد رو قائل بشیم عبادت فاسد است، و اگر نهی مولوی از ضد رو قائل نشیم عبادت فاسد نیست. آقای مظفر هم ظاهرا هر دو مبنا رو پذیرفت و قائل به ثمره بحث ضد هست. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهار.